ساعت 7 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما در ایران هر جایی که هستید و صدای ما رو در آخر هفته خودتون پنج شنبه شب 13 تیر ماه می‌شنوید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی این پنج شنبه شب با حمید فاطمی و خبرهای تازه مربوط به مصر. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رهبر اخوان المسلمین مصر بازداشت شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات رسمی امنیتی مصر گزارش داد که محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین در یک شهر ساحلی مصر در کنار دریای مدیترانه در ویلای یک بازرگان مرتبط با اخوان المسلمین بازداشت و به وسیله هلیکوپتر به قاهره منتقل شد. دادستانی مصر امروز پنج شنبه برای محمد بدیع و معاون وی خیرت الشاطر حکم بازداشت صادر کرده بود. محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع و محمد الکتاتنی رئیس پیشین مجلس مصر که رهبر حزب آزادی و عدالت نیز هست در بازداشت هستند. در همین حال عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر پیش از ظهر امروز به وقت محلی در برابر اعضای دادگاه قانون اساسی مصر مراسم تحلیف را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به جای آورد. جنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر دیشب در سخنرانی خود پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری اعلام کرد که تا برگزاری انتخابات عدلی منصور سمت ریاست جمهوری را به طور موقت بر عهده خواهد داشت. عدلی منصور 67 ساله است و در رشته حقوق و مدیریت دارای تحصیلات عالی است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید سقوط محمد مرسی به معنای پایان گرفتن اسلام سیاسی است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس بشار اسد در مصاحبه با روزنامه دولتی از ثوره تظاهرات علیه محمد مرسی در مصر را ستود و گفت سرنگونی مرسی به معنای پایان یافتن اسلام سیاسی است. مشروع آخرین گزارش‌های مربوط به تحولات مصر را در ادامه همین مجله شامگاهی خواهید شنید. دولت جدید پاکستان مجازات اعدام را بار دیگر در این کشور برقرار کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان طی حکمی در سال 2008 اجرای مجازات اعدام را در این کشور به مدت 5 سال به حال تعلیق درآورده بود. این تعلیق در 30 ژوئن گذشته به پایان رسید. وزارت کشور دولت نواز شریف روز پنج شنبه اعلام کرد این مهلت تمدید نمی‌شود و از این پس مجازات اعدام در پاکستان اجرا خواهد شد. سازمان عفو بین الملل این تصمیم را شوک‌آور خواند و خواستار تعلیق دوباره آن شد. گیلرمو فاریناس مبارز حقوق بشر کوبایی سرانجام روز چهارشنبه جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را که در سال 2010 به او تعلق گرفته بود شخصا در پارلمان اروپا دریافت کرد. اعتصاب غذای 134 روزه فاریناس برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در کوبا افکار عمومی جهان را متوجه وضعیت حقوق بشر در این کشور کرده بود. فاریناس در پی مقررات جدید کوبا که دریافت اجازه خروج برای سفرهای خارجی را لغو کرد است توانست شخصا در پارلمان اروپا حضور یابد. او در مراسم دریافت جایزه ساخاروف گفت کوبا سرانجام از طریق مبارزات مردمش آزاد خواهد شد. جایزه ساخاروف در سال 2012 به نسرین ستوده و جعفر پناهی از ایران تعلق گرفت. نلسون ماندلا و آنگ سان سوچی از دیگر برندگان این جایزه هستند. امروز 6 نفر در بم اعدام شدند. به گفته حجت الاسلام علی توکلی رئیس کل دادگستری استان کرمان این 6 نفر با حکم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بم و به جرم قاچاق مواد مخدر سحرگاه پنجشنبه در زندان بم به دار آویخته شدند. در 6 ماهی که از سال جاری میلادی می‌گذرد دست کم 133 نفر در ایران اعدام شدند. مخترع ماوس کامپیوتر درگذشت. داگلاس انگلبارت که اختراعاتش انقلابی در جهان رایانه ایجاد کرد روز سه‌شنبه در سن 88 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. داگلاس انگلبارت در ایالت اورگون آمریکا زاده شد و در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل کرد و سپس به مؤسسه تحقیقات استنفورد پیوست. وی در این مؤسسه بر روی مفاهیمی کار و پژوهش کرد که به صورت بنیادهای جهان رایانه درآمدند، مانند آرپانت که پیشتاز اینترنت به شمار می‌رود، ایمیل و ویدئو کنفرانس. اما مشهورترین اختراع او اختراع ماوس کامپیوتر است که اولین بار در سال 1968 در یک گردهمایی 1000 نفری عرضه شد.
متشکرم حمید فاطمی، خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید، براتون میگم از جمله همکارانم چه برنامه‌های تهیه کردن برای 40 دقیقه آینده شما. آخرین رویدادهای مصر با کناری محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور و سوگند خوردن رئیس جدید دولت موقت.
خود ارتش دارای وجاهت فوق‌العاده است، دارای مشروعیت ملی است، به خصوص بعد از شکستی که به قوای اسرائیل داد.
آخرین دفاع‌های محمود احمدی نژاد از عملکرد 8 ساله دولتش در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران.
در چند هفته اخیر بیش از پیش نقششون کمرنگ شده و با انتخاب آقای روحانی طبیعتاً پرونده به نوعی از ایشون منتقل شده به رئیس جمهور جدید و منتخب.
بمونید با ما تا 40 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید در رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. همونطور که بارها شنیدید، شب گذشته ارتش مصر محمد مرسی را از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد. امروز رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به ریاست دولت موقت منصوب شد و ساعتی پیش سوگند یاد کرد. محمد مرسی در بازداشت هست و چندین تن از اعضای اخوان‌المسلمین هم دستگیر شدند. در مورد آخرین رویدادهای مصر با ایلیا جزائری صحبت می‌کنیم، همکارم در منطقه که رسانه‌های عربی رو تا این لحظه پیگیری کرده و الان روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، آخرین اخبار تا لحظه پیش چه بود؟ در جلسه‌ای که برگزار شد آیا توافقی بین نماینده‌ها برقرار شد؟
آزاده، اینطور که خبرها رسید، رئیس جمهور موقت مصر دعوت کرد از گروه اخوان المسلمین برای مشارکت در بنای وطن، اینطور که گفته و گفته اونها بخشی از مردم مصر هستن، آقای عدلی منصور، و باید مشارکت کنن. همینطور جبهه نجات ملی، ائتلافی که در اون طیف‌های گسترده‌ای از مخالفان مرسی حضور دارن، تاکید کردن نباید طرفداران اسلام سیاسی حذف بشن از عرصه سیاسی مصر. اما به نظر میسه این دعوت‌ها با مخالفت گروه اخوان المسلمین روبرو شده. عبدالرحمن البر، عضو دفتر رهبری اخوان، گفته که همکاری با حکومت قاسب رو نمیپذیریم، اونچه که در مصر اتفاق افتاده رو کودتای نظامی علیه رئیس جمهور منتخب و اراده ملی دونسته. محمد البلتاجی از دیگر رهبران این گروه گفته سرنگونی رئیس جمهور منتخب توسط ارتش ممکنه بعضی از گروه ها رو به مقاومت خشونت آمیز بکشونه. البته نگفته اخوان این کار بکنه، گفته گروه های غیر از اخوان ممکن هست به همچین کاری بزنن. در مقابل بخشی از اسلامگرایان ها و به طور مشخص بخشی از اسلامگرایان و به طور مشخص سلفی ها خواستن از جوانهای طرفدار مرسی نیادین رو ترک کنن و به خونه های خودشون برن،
که همچنان در میدان ها هستن. درسته
در میدان ها هستن، دعوت های هم هست برای تجمع های میلیونی در دفاع از مشروعیت قانونی.
و احکام بازداشتی هم صادر شد، چند نفر هم از صبح تا این لحظه بازداشت شدند؟
احکام بازداشتی تعدادشون رو روزنامه الاهرام 300 تا اعلام کرده، اما اینکه دقیقاً چقدر هست تا الان مشخص شده که حکم بازداشت رهبر اخوان المسلمین آقای محمد بدیع و معاونش به طور حتم صادر شده به جرم دعوت و تشویق به قتل تظاهرکنندگان در حوادث پیشین، که البته آقای البدیع در خارج از قاهره بازداشت شده و با هلیکوپتر به خود قاهره منتقل شده. سعد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت بازوی سیاسی اخوان المسلمین و همچنین رشاد البیومی مشاور رهبر اخوان المسلمین دستگیر شدن و الان در زندان توره محل نگهداری محمد مرسی بازداشت هستند. تعداد دیگه هم خبر بازداشت هست و محمد مرسی و یکی از معاونانش در یکی از پایگاه‌های نظامی نگهداری میشن. گفته میشه دستگاه قضایی مصر گفته که حکم اینها و تحقیق از اینها در به اتهام اهانت به دستگاه قضایی شروع شده.
منظور چی هستش؟ چه نوع تحقیقی؟
از اونها گویا بازجویی میشه به خاطر اقداماتی که در مورد دستگاه قضایی انجام دادن، از جمله بر کناری دادستان که آقای مرسی دادستان رو قبلا برکنار کرده بود که با مخالفت خیلی ها از جمله خود دستگاه قضایی روبرو شده بود، و همچنین صحبت‌های آخرین سخنرانی های آقای مرسی به شدت به گروه اخبار مسلمین تاخته، ببخشید به شدت به دستگاه قضایی تاخته و حتی در جاهایی بعضی از قضات رو پسمانده های نظام دیکتاتوری حسنی مبارک توصیف کرده و بعضی از رهبران اخوان مسلمین هم از این الفاظ استفاده کردن و صحبت از پاکسازی دستگاه قضایی داده بودن و شعارهایی در این خصوص داده بودن و حتی جوانان اخوان مسلمین با خواست پاکسازی دستگاه قضایی تجمعهایی ترتیب داده بودن در هفته ها و ماه های گذشته. به نظر میرسه تحقیق در این مورد است که قرار هست صورت بگیره.
ایلیا وقت زیادی نداریم، برامون از واکنش های بیرون از مصر بگو، از جمله سوریه، آلمان، قطر یک سری واکنش های نشون دادن به اتفاقی که در مصر افتاده و در جریان هست.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته نشون داد که سرنگون حکومت مرسی این که اسلام سیاسی نمیتونه حکومت کنه، که با کنش جانب توجهی هست در حد خودش. کویت و امارات عربی متحده تبریک گفتن به رئیس جمهور جدید، همچنین عربستان سعودی. اما قطر که نزدیک هست به گروه اخوان گفته با خواسته مردم مخالفتی نداره. اتحادیه اروپا گفته در کمک‌های خودش تجدید نظر نمی‌کنه، اما از مصر خواسته برگردن به سیر دموکراسی. و همچنین ناتو گفته با نگرانی دنبال میکنه اوضاع رو در مصر.
متشکرم. ایلیا جزائری همکارم در منطقه بود، در مورد آخرین رویدادهای مصر روی خط تلفن ما بود و گزارش میداد. همونطور که در گزارش ایلیا شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا، دبیرکل سازمان ملل، رئیس امور سیاست خارجی در اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا از جمله کسانی بودند که خواستار آرامش، دوری از خشونت و بازگشت به حکومت انتخاباتی در مصر شدند. در مورد این واکنش‌های بین‌المللی بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
واکنش ها به برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری مصر همچنان ادامه دارد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار خیشتنداری، آرامش، دوری از خشونت و گفتگو در مصر شده است. آقای بان گفته بسیار مهم است که همسان با اصول دموکراسی هر چه زودتر حکومت غیر نظامی مستحکم شود. در بیانیه‌ای که دفتر دبیر کل سازمان ملل از قول او منتشر کرده، هم از نگرانی از اوضاع مصر گفته شده و هم از سرخوردگی معترضان مصری که به راه مایها و در نهایت خلع محمد مرسی انجامید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم از ارتش مصر خواست تا بدون تأخیر قدرت را به غیر نظامیان منتقل کند. آقای اوباما در پیام خود از واژه کودتا در مورد رخدادهای اخیر استفاده نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا نگرانی عمیق خود را از این حرکت نظامی بیان کرده و گفته واشنگتن خواهان روی کار آمدن دولتی دموکراتیک در مصر است. او گفت که دولتش فرستادن کمک‌های خارجی به مصر را بررسی می‌کند. وزارت خارجه آمریکا گروه‌های سیاسی را به گفتگو برای حل بحران دعوت کرده. این وزارتخانه می‌گوید هنوز نمی‌توان گفت که در مصر کودتای نظامی روی داده است. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از تمام طرف‌ها در مصر خواست فوراً به راه حل دموکراتیک بازگردند و انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:
ما هیچ وقت از دخالت نظامی در کشورها حمایت نمی کنیم، اما آنچه حالا باید اتفاق بیفتد این است که دموکراسی در مصر رونق پیدا کند و انتقال دموکراتیک و واقعی قدرت صورت پذیرد، به طوری که در آن تمام احزاب مصر نقش و مشارکت داشته باشند. بریتانیا و متحدانش این موضع را به روشنی به مقامهای مصری منتقل خواهند کرد.
گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان هم گفت کشورش تحولات در مصر را از نزدیک و با نگرانی بسیار دنبال می‌کند.
Das sind die ersten 5 Minuten. امیدوارم مصر راه خود را به سمت دموکراسی ادامه دهد. امیدوارم همه قدرت‌های سیاسی در مصر از نزاع دست بردارند و با هم مذاکره کنند و راهی برای ارتباط با هم پیدا کنند. دموکراسی در مصر بسیار جوان است و نباید به این سرعت از بین برود.
وزیر خارجه روسیه از نیروهای سیاسی مصر خواست از خشونت پرهیز کنند و خیشتنداری نشان دهند. کشورهای عربی هم به شکل گسترده‌ای از برکناری محمد مرسی استقبال کردند. اسرائیل هنوز واکنشی به این تحولات نداشته است. رسانه‌های خارجی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از کابینه‌اش خواسته فعلا درباره تحولات مصر نظری ندهند. قطر و امارات متحده عربی از برکناری مرسی استقبال کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که کشورش دومین سال نارامی‌ها و درگیری‌ها را می‌گذراند می‌گوید تحولات مصر شکستی برای اسلام سیاسی بود. سخنگوی دولت ژاپن هم روز پنجشنبه در توکیو در واکنش به تحولات مصر گفت:
ژاپن امیدوار است همه طرف‌های درگیر در مصر از خشونت به هر نوعی پرهیز کنند. ما از آنها می‌خواهیم که مسئولانه‌ترین اقدام ممکن را انجام دهند. در این لحظه ما تحولات را دنبال می‌کنیم و البته امیدواریم که طرفین در مصر از راه دموکراتیک به آشتی برسند و همه آنها به سمت هدفی مشترک گام بردارند تا بتوانند کشوری باثبات به وجود بیاورند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به تحولات مصر بر ضرورت تحقق مطالبات مشروع مردم این کشور تاکید کرد و گفت ایران امیدوار است روند آینده تحولات در فضایی که منافع و مصالح مردم مصر را تامین کند ادامه یابد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تحولات اخیر مصر را معلوله به گفته او عملکرد نادرست اخوان المسلمین در این کشور دانست و تاکید کرد که نتیجه نهایی این اتفاق به ضرر اسلامگرایان و تمام بانیان تحول در مصر خواهد بود.
گزارش فنی آسمی رو شنیدید در مورد واکنش هایی که به تحولات اخیر در مصر شده. البته تاکید میکنم شما میتونید پوشش زنده وقایع مصر رو در سایت ما radiofarda.com پیدا کنید و از اونجا میتونید دنبال کنید. همکاران من در بخش وبسایت تلاش میکنند هر خبر تازه‌ای در این زمینه که منتشر میشه رو به شکل کاملتر در سایت منتشر کنند. ادامه بدیم باز هم در مورد تحولات رویدادهای روز چهارشنبه مصر و بالاخره در شبانگاه چهارشنبه ارتش مصر با صدور بیانیه‌ای دولت مرسی رو برکنار کرد. حسین قویمی در گفتگویی با رسول نفیسی کارشناس و جامعه شناس سیاسی ارزیابی او رو از کاری که ارتش مصر علیه دولت محمد مرسی انجام داده پرسیده.
تظاهرات طولانی از طرف یک جمعیت بسیار بزرگ مصری علیه حکومت مرسی و اخوان المسلمین در جریان بود و ارتش هم اخطار داد که این کار رو نکنید و به آقای مرسی و یک مقداری با مردم کنار بیاید که متاسفانه ایشون فقط در دقیقه 90 گفت که من یک کابینه ائتلافی تشکیل میدم، در صورتی که مشکلاتی که مردم با این رژیم اسلامی دارن و اون خواسته های فراوانی که هیچ کدام از اونها برآورده نشده و به جای اون به اسلامی کردن بیشتر جامعه اینها دست دادن باعث این حرکت مردمی شد.
آیه نفیسی، اخوان المسلمین و هواداران محمد مرسی پیشتر هشدار داده بودند که در صورت برکناری او احتمال داره که جنگ داخلی آغاز بشه. آیا شما چنین چیزی رو پیش بینی میکنید؟
به چند دلیل نمیشه. اول اینکه همین الان میبینیم که طرفداران مرسی هیچ نوع حرکت خشن و اعتراضی خشونت آمیزی ما نمیبینیم از طرف اینا. این یک، این خودش اولین دلیل. دومین دلیل این که اصولا در فرهنگ سیاسی مصر اونقدر جریانات خشن و زدخوردهای انقلابی مثل کشورهای مثل لیبی و این کشور عربی نیست، به خاطر که مصر هم یک تمدن بسیار کهنی مثل ما داره و مردم سعی میکنن که به وسایل مسالمت‌آمیز معمولا تقاضای خودشون رو پیش ببرن. دیگر این که در جریان اخیر ارتش وارد ماجرا شد و ارتش مصر، درسته که مردم از سالها دیکتاتوری توسط جنرال‌های مصری ناراحت هستند، ولی خود ارتش دارای وجاهت فوق‌العاده است، دارای مشروعیت ملی است، به خصوص بعد از شکستی که به قوای اسرائیل داد، و ارتش همیشه به عنوان یک عنصر مطلوب در جامعه مصر برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه دور و بر. پس حضور ارتش در جریان فعلی باعث میشه که یک مقدار زیادی تنش ها فروکش بکنه و به عنوان حالا نه یک میانجی کاملا به اصطلاح بی‌طرف، ولی تقریبا به عنوان یک میانجی پذیرفته بشه. به خصوص این حرکت ارتش که آقای البرادعی رئیس جامعه الازهر، پاپ قبطی های مصر، اینها را هم آوردن و اینها هم از این حرکت استقبال کردن، به نظر من در آرام کردن شرایط و ایجاد یک وضعیتی برای یک حل مسالمت آمیزی برای مسئله کمک بکنه.
به محمد البرادعی اشاره کردین که در این روزها حضوری برجسته تر پیدا کرده. به تصور شما بخت محمد البرادعی برای ریاست جمهوری آینده مصر چند اندازه است؟
من خاطرم است که در انتخابات قبلی وقتی که نظرپرسی در مصر می شد، اقبال آقای البرادعی چندان بالا نبود، به خاطر اینکه ایشون بیشتر اقداماتش در خارج از کشور بوده. بنابراین من فکر میکنم افرادی از داخل شاید با اتحاد با آقای البرادعی دیگران برای ریاست جمهور بدن، ولی ما نمیدونیم. ببینید، یک جریان خیلی جالبی در مصر اتفاق افتاده. در واقع اسلامی ها نشون دادن در این یک ساله به مردم مصر که چه کار میخوان بکنن. الان مردم مصر در یک موقعیتی هستن که قضاوت بکنن، بگن که آقا ما اسلامی ها رو میخوایم یا افراد مثل آقای البرادعی و افراد سکولار رو میخوایم.
درباره تحولات اخیر در مصر شنیدید در 24 ساعت گذشته و رویدادهایی که به وجود اومده. حسین قویمی در این مورد با رسول نفیسی صحبت میکرد، کارشناس و جامعه شناس سیاسی در آمریکا. اما ما نظر شما رو در صفحه فیسبوکمون هم پرسیدیم که در مورد اتفاقی که در مصر افتاد چه فکر میکنید و در مورد عملکرد محمد مرسی چه فکر میکنید. به صفحه فیسبوک ما سری بزنید و اونجا نظرتون رو بنویسید. همینطور میتونید تماس بگیرید و با بقیه شنونده های ما نظراتتون رو در میون بگذارید.
ارتش مصر واقعا خیلی کار جالبی کرد. فکر میکنم تو آینده بعد این خاورمیانه این یه پایه اساس میشه. اصلا رفتی به کودتا نداره، مردم در کنار هم نشستن جشن میگیرن و ارتش نه به زور اومده تو خیابون، نه کسی رو زده کشته، نه حکومت نظامی کرده، و انشالله که مردم ما هم، ارتش ما، سپاه ما، بسیج ما هم برای حمایت از مردم هم یه روزی ببینن، یاد بگیرن و برای خود ما یه اتفاق خوبی بیفته.
من خیلی خوشحال شدم از این که باید رهبرایی که زیاد تندو هستن روی کار نیاد. مثلا خیلی خوشحال شدم از این که آقای مرسی کنار رفته. امیدوارم یک حکومتی روی کار بیاد در مصر که با جامعه جهانی و همه ملت‌های مصر ازش راضی باشد.
با درود زیاد به ملت مصر، با درود به ارتش مصر. امیدوارم که روزی این پیروزی شامل حال ایرانیان بشه، هموطنان من بشه. من افتخار میکنم که این ملت روزی خود رو به پایه هموطنان ما، هم دوستان ما عرب بپیوندن.
من فکر میکنم که ارتش فقط برای دفاع از مردم هست، اما متاسفانه تو کشور ما سپاه یا ارتش برای به وجود آمدن یک سازمان، یک شخص فقط دفاع میکنه. ولی من تا حالا ندیدم اینقدر قشنگ بخوان کسی رو بردارن و یه نفر به این صورت. مال ما بوده و دیدیم که به چه بلایی به روز ما تا الان اومده. ارتش هیچ وقت دفاع از ملت نکرده، فقط دفاع از شخص کرده.
خدمت مردم مصر تبریک عرض میکنم. میگم که شما نتونستید یک سال افراطگری رو دوام بیارید. ببین مردم ایران چرا بدبختن که 35 سال افراطگری همراه با عقده‌گرایی نظامیان رو دارن تحمل میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما میتونید پوشش زنده آخرین وقایع مصر رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید در صفحه فیسبوک ما هم این اخبار رو دنبال کنید، اونجا نظراتتون رو هم بنویسید و بگید که چه فکر میکنید در مورد جریانی که در مصر اتفاق افتاده. همونطور که بارها شنیدید، ارتش مصر محمد مرسی رو از مقام ریاست جمهوری برکنار کرده و رئیس دادگاه عالی قانون اساسی هم به ریاست دولت موقت منصوب شد و روز پنجشنبه ساعتی پیش سوگند یاد کرد. محمد مرسی در بازداشت هست و چندین تن از اعضای اخوان المسلمین هم دستگیر شدند و احکام مختلفی برای دستگیری‌های دیگه هم صادر شده. نگاه‌ها همچنان معطوف به مصر هست و تحولات این کشور در بسیاری از شبکه‌ها و رسانه‌ها دنبال میشه. در مورد تغییرات سیاسی تو این کشور، بابک غفوری آذر از رادیو فردا با عباس ولی، تحلیلگر امور خاورمیانه، مقیم ترکیه گفتگو کرده و از او پرسیده چرا روند تحولات در مصر به سمت برکناری رئیس جمهوری این کشور پیش رفت.
به نظر من این کودتایی که دیروز صورت گرفت و به تمام معنای کودتای نظامی بود، اگرچه مردم دخالت داشتند در این، نتیجه منطقی سیر جریانات سیاسی در مصر در دو سال اخیر بوده و وقتی که آقای مرسی به ریاست جمهوری برگزیده شد، سیاستی پیش گرفت که این سیاست باعث شد که حکومتش بیشتر و بیشتر ایزوله بشه، یعنی سیاستش جنبه ایدئولوژیک اسلامی بهش داده شد و ماهیت سیاسی حکومتش دخالت بسیار زیادی کرد. این که میگویند مسئله قانون اساسی بوده، مسئله قانون اساسی در اصل چندان مهم نبوده، چون بیشتر جنبه اسلامی این از قانون اساسی سابق گرفته شده بوده، کسی هم اون اعتراض به اون شکل نکرد. ولی در اصل به نظر من رفتار حکومت بوده، طوری که نتونست یک حکومت و سیاست همه جانبه پیش بگیره و بتونه به خواستهای مردم که در طی این دو سال بسیار رادیکالیزه شده از نظر دموکراتیک به اینا جواب بده.
با توجه به اینکه دولتی که تازه بر سر کار اومده با استفاده از نیروی ارتش بوده، به نظر شما این دولت تازه بر سر کار اومده میتونه مشروعیت داشته باشه؟
نه، به نظر من این مشکل به همچنان خواهد بود، برای اینکه اگر الان بیان و بعد از چند ماه انتخابات برقرار کنه، انتخابات آزاد باشه، تردیدی نخواهد بود که اخوان المسلمین و طرفداران سیاست‌ها و جهانبینی اخوان المسلمین در این انتخابات رأی بسیار دارن. من نمیگم نه، حد اکثر رأی من، ولی رأی بالایی میارن و احتمالا در پارلمان اپوزیشن قوی خواهند بود اگر حکومت تشکیل ندن. و بعد یه مسئله دیگه از مسئله کودتا، هیچ وقت نمیتونه اون مشروعیت داشته باشه. کودتا اینو نشون میده که در کشور مثل مصر یک حالت استثنایی پیش میاد. مسئله اینه که در این حالت استثنایی کسی که روی این مسئله استثناء تصمیم میگیره، در حقیقت حاکمیت اصلی در سیاست داره. این نشون داد که مردم و حکومت حاکم اصلی نبودن، این نظامی ها بودن که اومدن در روی این مسئله استثناء تصمیم گرفتن. این تصمیمشون این بود که قانون اساسی رو معلق بکنن برای اینکه بتونن نظم و ترتیب بیارن و بعد دوباره قانون رو برقرار کنن. در تئوری سیاست این کودتا هست به هر ترتیبی که بخواد تفسیرش بکنید.
با وجود استقبال نسبی از اقدام ارتش، شما چقدر این نگرانی رو جدی میدونید که ارتش در آینده هم چنین اقدامات مشابهی انجام نده؟
ارتش همیشه حاکم در سیاست مصر بوده. مصر کشوری بوده که قبل از سال 1952 هیچ وقت مصری‌ها برش در حکومت نکردن. از زمان فراعنه تا زمان 1952 همیشه خارجی ها بر مصر حکومت کردن. بعد از سال 1952 هم خود ناصر، بعد سادات، بعدم آقای مبارک همه از ارتش بودن. ارتش در مصر خیلی جنبه اساسی و قدرت اساسی هست. به این علت که فقط یک نهاد نظامی نیست، یک نهاد سیاسی و اقتصادی است. از وقتی زمان ناصر وقتی که سوسیالیسم عربی و ناسیونالیسم عربی ایدئولوژی اصلی دولت شد، وقتی که حزب حاکم حزب آقای ناصر قدرت رو به دست گرفت، این به سرعت نظامیان را وارد ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی کرد. الان در مصر به تعبیری نظامی ها 25% کل اقتصاد مصر را در دست دارن و این نیروی نظامی در مصر فقط یک نهاد نظامی نبوده، یک نهاد سیاسی خیلی قوی و یک نهاد اقتصادی خیلی قوی بوده. و تصور این که این به همین سادگی از سیاست مصر خارج بشه به نظر من تصور درستی نیست و این کودتا نشون داد که اینا در اصل موازنه‌گر سیاست نیستن. اینها تعیین کننده شرایط سیاسی و روابط سیاسی هستن.
عباس ولی بود، تحلیلگر امور خاورمیانه در ترکیه. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با او صحبت میکرد در مورد روند تحولات در مصر از شب گذشته تا این لحظه. به رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره بر شما. اگر با ما بودید یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید، ساعت 7:30 شب در تهران هست، آخر هفته در ایران، پنج شنبه 13 تیر ماه، یک شب تابستانی دیگر رو ما از رادیو فردا با شما هستیم و امیدواریم شرایط چو داشته باشید و همراه رادیو فردا بمونید. ادامه میدیم این بخش رو. در ادامه برخلاف همه پنج شنبه شب‌ها برنامه .com امشب پخش نمیشه و همچنان ما بخش خبری و گزارش‌های تحلیلی رو ادامه میدیم. قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی گزارش‌ها و فاصله بگیریم از جریانات مربوط به مصر در گزارش‌ها، سری بزنیم به خبرهای تازه با حسین قویمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. 6 نفر امروز در شهر بم اعدام شدند. به گفته حجت الاسلام علی توکلی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، این 6 تن با حکم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بم و به جرم قاچاق مواد مخدر سحرگاه پنجشنبه در زندان بم به دار آویخته شدند. در 6 ماهی که از سال میلادی جاری می‌گذرد، دست کم 133 نفر در ایران اعدام شدند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، برای دیدار از چند کشور آفریقایی صبح امروز رهسپار این قاره شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی در اولین مرحله از سفرهای آفریقا بیش از زیمبابوه دیدن می‌کند. نام دیگر کشورهایی که قرار است صالحی از آنها دیدن کند اعلام نشده است. بانزوای دیپلماتیک ایران توسعه روابط و تقویت همکاری با کشورهای آفریقایی در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در خبری دیگر، وزیر خارجه آلمان از وضعیت مصر ابراز نگرانی کرد. گیدو وسترولله اقدام ارتش مصر را در برکنار کردن محمد مرسی از ریاست جمهوری عقبگردی وخیم در مسیر دموکراسی توصیف کرد و گفت به شدت نگران است که روند دموکراسی در مصر آسیب دیده باشد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز از اقدام ارتش مصر ابراز نگرانی عمیق کرده و خواسته بود که ارتش سریعا قدرت را به غیر نظامیانی که به طور دموکراتیک انتخاب شدند انتقال دهد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا ضمن محکوم دانستن دخالت نظامیان در سیستم‌های دموکراتیک، دخالت ارتش مصر را دخالتی مردمی دانست و روسیه تمام نیروهای سیاسی مصر را به خویشتنداری و خودداری از خشونت فراخواند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید سقوط محمد مرسی به معنای پایان اسلام سیاسی است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بشار اسد در مصاحبه با روزنامه دولتی الثوره تظاهرات علیه محمد مرسی در مصر را ستود و گفت سرنگونی مرسی به معنای پایان یافتن اسلام سیاسی است. بشار اسد در جای دیگری از این مصاحبه گفت سرانجام بر مخالفانش پیروز خواهد شد و افزود مخالفانش هر تیری در ترکش داشتند انداختند و امکان پیروزی آنها دیگر میسر نیست. بشار اسد همچنین گفت فقط دخالت نظامی مستقیم خارجی ممکن است وضعیت را در سوریه تغییر دهد که آن هم به گفته او به دلیل اختلاف نظرهای زیاد عملی نیست. و در خبر دیگر، خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های رسمی امنیتی مصر گزارش داد که محمد بدی رهبر اخوان المسلمین در یک شهر ساحلی مصر در کنار دریای مدیترانه در ویلای یک بازرگان مرتبط با اخوان المسلمین بازداشت شده و به وسیله هلیکوپتر به قاهره انتقال یافته است. خانم آزاده،
متشکرم. از حسین قویمی، خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه دو گفتگو و گزارش خواهیم داشت. گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد بعد از دو بار عقب افتادن سرانجام شامگاه چهارشنبه برگزار شد. تو این گفتگوی دو ساعته محمود احمدی نژاد باز هم از عملکرد 8 ساله دولت‌های خودش در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شدت دفاع کرد. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
محمود احمدی نژاد شامگاه چهارشنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با ارائه اولین گزارش از مجموعه 5 گزارشی که او در سطوح مختلف از عملکرد دولت‌های نهم و دهم تهیه کرده از فعالیت‌های دو کابینه‌اش در طول 8 سال گذشته دفاع کرد. محمود احمدی نژاد در حالی که کمتر از یک ماه به پایان دومین دوره ریاست جمهوریش باقی مانده، شرایط حاکم بر 8 سال گذشته را از سخت‌ترین شرایط تاریخی و زیر فشارهای داخلی و خارجی توصیف کرد و در ادامه بر عدم دخالتش در برنامه هسته ایران تاکید کرد.
در شرایطی دولت نهم و دهم رو کار بودن که ما رکود جهانی داشتیم، بحران اقتصاد جهان، خیلی از کشورها رشدشون منفی شد، تورم جهانی، خب اینا اثر داره و البته در یک شرایط سخت داخلی هم بود، یعنی در داخل هم فشارها به دولت نهم و دهم واقعا خیلی سنگین بود. علاوه بر همه اینا ما تحریم‌های ناجوان مردانه یک سویه رو داشتیم. بالاخره حالا بحث‌های هسته‌ای رو من وارد نمیشم، جداگونه باید بحث بشه، اینکه چجوری میشد حل بشه، نمیشد حل بشه، فرصتهایی داشتیم نداشتیم، اینا به کناره. منم حالا مدتی است که واقعا دخالتی در این قضیه ندارم.
هرچند به عقیده مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی، اظهارات و رفتارهای محمود احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته بر روند امور هسته‌ای ایران بی تاثیر نبوده.
کسی از آقای احمدی نژاد در مقام رئیس قوه مجریه که اون هم حدود 8 سال هست الان ایشون در این سمت هستن نخواهد پذیرفت که ایشون هیچ نقشی در پرونده اتمی ایران نداشتن. مستقیم و غیر مستقیم آقای احمدی نژاد نقش داشتن، چه با به حال ماجراجویی هایی که کردن، چه با اظهار نظرهای عجیب و غریبی که کردن و حتی چه با برخی از رفتارهای سیاسی که نمونه اون رو آقای ولایتی در همین مناظرهای انتخاباتی کاملا توضیح داد که چطور به حال اختلال ایجاد شده در روندی که مثلا آقای لاریجانی تلاش می‌شده این پرونده رو به نوعی ترمیم کنه و آقای احمدی نژاد و گروهش مانع شدن. اما این یک بحث است. بحث دیگر هم این که به هر حال مشخصه که مرکز ثقل قدرت و رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر نهایی در مورد پرونده انرژی اتمی هست، اما این بحث منتفی نمی‌کنه جایگاه آقای احمدی نژاد رو، ضمنی که خب به هر حال طبیعتاً در چند هفته اخیر بیش از پیش نقش ایشون کم رنگ شده و با انتخاب آقای روحانی طبیعتاً پرونده به نوعی از ایشون منتقل شده به رئیس جمهور جدید و منتخب.
محمود احمدی نژاد بخش عمده‌ای از گفتگوی زنده تلویزیونی چهارشنبه شب خود را به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت‌های خود اختصاص داد. او با اشاره به برنامه هدفمندی یارانه‌ها آن را گامی در جهت اجرای عدالت توصیف کرد.
کار دیگه‌ای که دولت کرد هدفمندی یارانه‌ها بود. یکی از عوامل تبعیض توزیع عمومی یارانه‌هاست. هر کس بیشتر مصرف می‌کنه بیشتر می‌بره. خیلی اصلا از محل همین یارانه‌ها ثروتمند شدن. یعنی انرژی ارزان گرفتن فروختن. خب ما اینو توزیع یک نواخت کردیم و فکر می‌کنیم هر چی جلوتر بریم این توزیع یک نواخت کمک می‌کنه به عدالت.
این در حالی است که فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها را ناقص و آن را در ادامه تبعیض‌های اقتصادی گذشته می‌داند.
قرار بود که پرداخت یارانه جنبه هدفدار به خودش بگیره، یعنی یارانه فقط به کسانی پرداخت بشه که به یارانه احتیاج دارن. این کار انجام نگرفت و در واقع یارانه های نقدی هم به صورت همگانی پرداخت شد، بنابراین این هم تبعیض‌آمیزه و به علاوه در اثر اجرای بسیار نادرست قانون مربوط به هدفمند کردن یارانه ها، هدف هایی که مورد نظر بود از میان رفت و در حال حاضر فاصله بین بنزین و قیمت بنزین با قیمت بین‌المللی اون تقریبا همون قدری است که پیش از اجرای این قانون بود و در واقع همین الان هم بنزین به شدت یارانه‌ای است و همه از اون استفاده می‌کنند. در نتیجه طبیعی است به جای خودش باقی مونده.
آقای احمدی نژاد در بخش‌های دیگری از گزارش خود از اقداماتی مانند سفرهای استانی و دریافت نامه‌های متعدد از مردم به عنوان دستاوردهای مثبت دولت‌های خود یاد کرد و آن را پیشرفتن گامی به سمت عدالت توصیف کرد. آقای احمدی نژاد تأکید کرده که تلاش خواهد کرد دولتی بدون بدهی تحویل دهد و ذخایر ارزی امروز ایران را در تاریخ بی‌نظیر خواند. دولت دهم که از مرداد ماه سال 88 کار خود را شروع کرد، کمتر از یک ماه دیگر جای خود را به دولت 11 به ریاست حسن روحانی خواهد داد.
در آخرین گفتگوی تلویزیونی که محمود احمدی نژاد شب گذشته داشت، باز هم از عملکرد 8 دولت خودش در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دفاع کرد. به همین بهانه نوشین سید حسینی این گزارش را تهیه کرده بود.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چه عبارات چه تومتایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه در حال تکرار شدن هست. اگر بار پیش این سریال رادیویی رو از دست دادید، میتونید تکرارش رو بشنوید که هر شب باز هم از رادیو فردا پخش میشه. با نزدیک شدن زمان پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خودش رو آماده قبول مسئولیت میکنه. حسن روحانی بارها هم در مناظره های انتخاباتی و همینطور در کنفرانس های خبری خودش بزرگترین چالش دولتش رو سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی اعلام کرده بود. به نوشته یه خبرگزاری مهر، حسن روحانی کارگروه اقتصادی تشکیل داده که 5 چالش اساسی اقتصاد کشور رو بررسی کنند. در این مورد از فریدون زرنگار میشنویم.
به نوشته یه خبرگزاری مهر، 5 موردی که کارگروه تعیین شده از سوی حسن روحانی باید با آن بپردازد و برای آن راهکارهای مناسب ارائه دهد، عبارتند از مسئله نقدینگی، بودجه سال 92، تأمین یارانهای نقدی، بازگرداندن ارزش پول ملی ریال و تک نرخی کردن دلار. بنابراین اساس دولت 11 پیش از شروع به کار برای مقابله با مشکلات اقتصادی پیش رو بررسی هر یک از این چالش ها را در دستور کار خود قرار داده است. بر پایه آخرین آمارهای در دست، نقدینگی موجود در بازار حدوداً نزدیک به 500,000 میلیارد تومان تخمین زده می شود. به گفته فرشاد مؤمنی استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اقدام اخیر دولت در تعاطر بخشی از بدهی‌هایش از محل فاصله قیمتی نرخ ارز زمینه افزایش 300,000 میلیارد تومانی حجم نقدینگی را ایجاد کرد که برای دولت آینده بسیار دردسر آفرین خواهد بود. مورد دیگری که حسن روحانی بررسی آن را به کارگروه اقتصادی سپرده است، مسئله کسری بودجه سال 92 است. خبرگزاری مهر می نویسد که به باور کارشناسان اقتصادی، بودجه 727 هزار میلیارد تومانی سال 92 کل کشور با کسری پنهان روبروست و منابع تأمین کسری بودجه هم ناروشن است. از جمله چالش دیگری که حسن روحانی با آن روبروست، منابع تأمین یارانه‌های نقدی است. حسن روحانی خود گفته است که در دولت تدبیر و امید قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندی به گفته او واقعی همچنان یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود، بدون اینکه دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی برداشت غیرقانونی داشته باشد. این وعده در حالی داده شده است که دولت محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته برای تأمین پرداخت یارانه‌ها با دردسرهایی روبرو بود. آقای روحانی در اولین کنفرانس خبری خود در حدود 2 هفته پیش اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی خود را اینچنین برشمرد.
ضروری و لازم هست که در مرحله اول به فکر نیازهای فوری و آنی که مربوط به 1-2 ماه آینده است رسیدگی بشه و در مرحله دوم برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی و آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور و سایر زمینه‌ها. بخش‌هایی که در اقتصاد فعال نیست با برنامه‌ریزی فوری فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه.
حسن روحانی اعلام کرده است که ثبات نسبی ارزش پول ملی در 4 سال آینده با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی هدفی است که دولت او با قاطعیت آن را دنبال می‌کند و با عملی شدن سیاست دیپلماسی خارجی مناسب می‌خواهد به این هدف دست پیدا کند. همچنین تک نرخی کردن دلار از دیگر هدفی است که تنظیم راهکار چگونگی تحقق آن را آقای روحانی به عهده کارگروه اقتصادی گذارده است. هنوز اطلاعی درباره اعضای تیم کارگروه اقتصادی آقای روحانی منتشر نشده است.
حسن روحانی کارگروه اقتصادی تشکیل داده تا 5 چالش اساسی اقتصاد کشور در اون بررسی بشه. فریدون زرنگار در همین زمینه گزارش میداد. مجله شامگاهی رادیو فردا در 5 شنبه شب 13 تیر ماه در اینجا به پایان میرسه. ممنونیم که با ما بودید. در طول 45 دقیقه آینده همچنان با رادیو فردا بمونید و یه رو به دیگه خبرهای تازه رو از همینجا بشنوید. شب روز بر شما خوش.